پیام دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
اوقاتتون بخیر دوستان عزیز پیام دوست یک شنبه ها. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین و البته هم خسته نباشید از کارهای روزانه. ممنون هستم که امروز هم شنونده برنامه رادیویی ما هستید. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و همراه بهنام صدا بردار در اتاق فرمان در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه های این هفته هم با شما خواهیم بود. امروز 29 فروردین ماه از سال 1395 خورشیدیه که برابر میشه با 17 ماه آوریل 2016 میلادی. در پیام دوست یک شنبه های این هفته هم شما شنونده بخش هایی چون شنیدنی های رسانه ای، کافه گپ و معماران صلح هستین که امیدوارم از شنیدن اونها لذت ببرید. شنیدید میگن که همیشه یه کاری هست که باید انجامش بدی. لیسانس بگیری، فوق لیسانس بگیری، دکترا بگیری. همیشه یه چیزی هست که باید به اون برسی. ازدواج کنی، فرزند بیاری، فرزندانت بزرگ بشن و به دانشگاه برن. همیشه یه چیزی هست که باید بخری. ماشین خوب و بهتر، خونه خوب و بزرگتر، ویلای بهتر. و همیشه یه جایی هست که باید بری، اون بر آب، اون دورترها، سرزمین آرزوها. ولی فقط برای یک بار، برای یه لحظه بیست و از خودت بپرس خودت کجا بودی؟ این سالها چقدر برای خودت بودی؟ و آیا میدونی که وقتی در آرزوی چیزی هستی لحظات حال از دست آدم میرن؟ و اون وقتی که در میابی که تو برای خودت زندگی نکردی؟ هیچ وقت شده که برای خودت باشی؟ بری به یک محله قدیمی سر بزنی و ببینی همکلاسی‌هات کجان و چه کردن. تا حالا شده قلم به دست بگیری و بنویسی و یا نقاشی کنی بدون اینکه فکر کنی چه عوایدی خواهد داشت؟ تا حالا شده توی کاغذ پاره‌های قدیمی خونه بگردی و نامی عاشقانه ای بیابی بعد بنشینی اون رو بخونی؟ شاید بفهمی معنی عشق روزگاری چه بوده و تو نبودی و عشق بوده و تو نخواهی بود روزی و ولی عشق خواهد بود. تا حالا شده توی انبار خونه پدری بگردی و زیر میز رو نگاه کنی ببینی اون وقتها که مدرسه میرفتی یادگاری نوشته ای و تو نوشته ای و رفته ای و حالا تو کجایی؟ تا حالا شده دفترچه پدرت رو باز بکنی و یکی یکی پی نوشته های پدرت رو ببینی که تاریخ تولدها رو نوشته و تو را نور چشم خطاب کرده؟ تا خیلی دیر نشده باید تلاشی کرد. بگرد دنبال کسی که تو را با نام کوچکت صدا کنه. بگرد دنبال خودت، خودت را پیدا کن و بازوانت را دور خودت حلقه کن و خود را در آغوش بگیر. و از امروز زندگی کن و همین لحظه حال را دریاب. و اما بخش اول برنامه امروز ما، شنیدنی های رسانه‌ای. همکاران ما در استدیوی دیگه منتظر هستند تا از اخبار کمتر شنیده شده این هفته بگن. با اونها همراه بشیم.
شنیدنی های رسانه‌ای،
از رسانه‌ای شنیدنی.
شنوندگان عزیز، درود به شما. اینجا رادیو پیام دوسته.
امروز 29 فروردین 1395 و من نیوشا راد به همراه نوید توکلی خیلی خوشحالیم که شما در حال شنیدن شنیدنی های رسانه‌ای هستیم.
شنیدنی‌های امروز رو با یه خبر خیلی خیلی خوب شروع می‌کنیم. فاران حسامی آزاد شد.
فاران حسامی یکی از اساتید علمی دانشگاه بهائیانه که به همین خاطر، یعنی تدریس در این دانشگاه و البته عضویت در جامعه بهائی، در دادگاه به 4 سال زندان محکوم شد و در سال 1391 جهت اجرای دوره محکومیتش به اوین منتقل شد.
در حالی که همسر فاران یعنی کامران رحیمیان هم به خاطر اتهامی مشابه به 5 سال حبس محکوم شده بود و در حال گذروندن این دوران بود.
پس فرزند 2 ساله فاران و کامران به نام آرتین ناشار شد پیش مادر بزرگش زندگی کنه، تا اینکه سال گذشته پدرش و پریروز هم مادر آرتین از زندان آزاد شدن و جمع 3 نفره خانواده اونا دوباره کامل شد.
شاید خیلی از شما آیت الله سید محمد حسین کاظمینی بروجردی رو نشناسین. او روحانی منتقد حکومت ایرانه که در سال 1385 به 11 سال زندان و مصادره اموال محکوم شده و از اون زمان تا به حال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبره.
حالا هرانا از قول یکی از نزدیکان آقای بروجردی نوشته که او رو تازگی به دادگاه فراخوندن و پرونده جدیدی تحت عنوان ارتداد براش باز کردن، که آقای بروجردی هم در جواب گفته که اینها رو قبول نداره و حاضر هم نشده که در هیچ دادگاهی شرکت کنه. این منبع نزدیک به آیت الله بروجردی گفته تمام اینها شفاهی بوده و مثل گذشته هیچ حکم کتبی دریافت نکرده.
ضمناً این منبع مطلع از وضعیت جسمی آقای بروجردی ابراز نگرانی کرده. او گفته از جمله مشکلات جسمی ایشان ناراحتی قلبی و در پی آن آب آوردن ریه و مشکلات تنفسی است. همچنین ایشان سنگ کلیه و درد کلیه دارند و به ایشان دارون نمیدهند. لرزش دست دارند که نمیدانیم علت آن چیست و حالتی شبیه بیماری پارکینسون است. پاهایشان تورم دارد و بسیار درد میکند. ایشان همچنین در اثر مصرف غذای زندان دچار مشکلات مزاجی و گوارشی شدند.
اما ظاهراً مسئولان زندان به این همه بیماری توجه نمی‌کنند و فقط یک بار که ایشون در زندان یزد بوده، بعد از اینکه حالش بد میشه پزشک زندان میگه که باید برای درمان به بیرون از زندان منتقل بشه، که مسئولان زندان گفتن چون پرونده پزشکی از اون ندارن نمیتونن آقای بروجردی رو به بیمارستان بیرون زندان اعزام کنن.
هرانا از قول منبع مطلع از وضعیت آقای بروجردی نوشته که او در ابتدا هیچ وقت وکیل نداشته، چون مسئولان مبلغ بالایی برای وکیل تسخیری او درخواست کرده بودند و اجازه نداده بودند که او وکیلی که دلش میخواد رو برای خودش انتخاب کنه. همچنین بعدها که خانم پورفاضل به عنوان وکیل ایشون انتخاب شده، به ایشون اجازه ندادند که ملاقاتی با آیت الله بروجردی داشته باشه یا حتی بتونه پرونده رو ببینه. این منبع مطلع همچنین گفته
اخیراً برای ایشان یک همسلولی آوردن که دچار بیماری واگیردار سل است. این در حالی است که بخش ویژه روحانیت زندان بسیار خلوت است و چنین اقدامی اصولاً لزومی ندارد که این شخص با بیماری واگیردار با آقای بروجردی در یک اتاق نگهداری شوند. تا کنون نیز با شکایت و درخواست ایشان از مسئولین زندان مبنی بر جدا شدن از این فرد بیمار اقدامی صورت نگرفته است.
حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی، در اعتراض به کوتاهی مسئولان زندان اوین در رسیدگی به درمان بیماری کلیه‌اش، از 20 روز پیش دست به اعتصاب غذای خشک زده و حالش اصلا خوب نیست. مادر او خانم زلیخا موسوی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته
من و پدرش از هفته پیش به تهران آمدیم و هر روز به دفتر دادستانی رفتیم، اما آنها هیچ پاسخ مشخصی به ما نمی دهند. من آزادی فرزندم را بعد از 7 سال زندان می خواهم. او به اندازه کافی در زندان بوده، یک کلیهش را از دست داده و دردهای دیگری هم به او اضافه شده. الان او باید با شرایط آزادی مشروط آزاد شود. من به مسئولان التماس می کنم فرزندم را آزاد کنند. حالش به خدا خوب نیست.
مادر آقای ملکی که آخرین بار او را در 22 فروردین ماه دیده، اینطور اظهار کرده که
به خدا حسین خیلی لاغر شده بود، رنگش زرد و پریده بود. من خیلی میترسم برای فرزندم اتفاقی بیفتد. روز سه‌شنبه او را به دکتر متخصص در بیرون از زندان اعزام کردند که پزشک گفته وضعیتش خطرناک است و باید زودتر اعصابش را بشکند و بستری شود. اما حسین میگوید تا تغییر نکردن شرایط دست از اعصاب بر نمی‌دارد.
دویچه وله نوشته حسین رونقی ملکی از زندانیان حوادث مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری 1388. او 22 آذر ماه سال 88 در خانه پدریش در شهر ملکان آذربایجان شرقی بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با سازمان‌های خارج از کشور در دادگاهی به ریاست قاضی پیرعباسی به 15 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد.
اوایل تابستون 1394 آقای ملکی با قرار وثیقه 1,400,000,000 تومانی به مرخصی درمانی فرستاده شد، اما زمستون همون سال در حالی که در میانه درمانش بود مجدداً به زندان برگردونده شد تا بقیه دوران محکومیتش رو طی کنه. حسین در دوران زندان دچار بیماری‌های گوارشی و ریوی شده و به خاطر نارسایی کلیه‌ها چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفته.
ایران وایر گزارش داده که کنسرت علی زنده وکیلی با وجود دریافت مجوز و فقط یک روز مونده به اجرا در شاندیز مشهد با دستور امام جمعه و نماینده ولی فقیه در مشهد لغو شد. این در حالی بود که استقبال خیلی خوبی از این کنسرت شده بود و بلیط‌های این اجرا در کمتر از یک ساعت در دو سانس تمام شده بود و مردم خواستار تمدید اون شده بودند.
علی زنده وکیلی که در صفحه اینستاگرام خود از استقبال مردم مشهد از کنسرتش سپاسگزاری کرده بود، به مردم وعده داده بود اجرای یادی به رنگ امروز که تازه ترین آلبوم اوست رو به همراه قطعاتی قدیمی از جمله بازخوانی قطعه رفتی اجرا کنه. او این قطعات رو حدود دو سال پیش در سالن تئاتر شهر مشهد در کنسرت ترانه‌های قدیمی اجرا کرده بود.
به گزارش سایت مشهد نیوز، مشاور مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد در نامه‌ای به شرکت آوای ماندگار که برگزار کننده این کنسرت بود، لغو اون رو بر اساس حکم دادستانی اعلام کرده.
محسن سمیعی، سرپرست اداره کل موسیقی خراسان رضوی در این مورد به ایسنا گفته این کنسرت لغو نشده، اما به دلیل بروز برخی حساسیت‌ها و مخالفت‌هایی که شد مبنی بر اینکه شاندیز هم جزو حریم شهر مشهد به شمار میاد و یک سری مخالفت‌های دیگه از این دست، مصلحت بر این شد که کنسرت برگزار نشه. ما با فرماندار منطقه شاندیز به توافق رسیدیم که در یک زمان و مکان که این مسئله کمتر دچار بحران بشه کنسرت رو برگزار کنیم.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من.
یه خبر خوب دیگه، پایان عصر سیرکایی با حیوانات وحشی در ایران. رادیو زمانه نوشته حالا دیگه خرسا و ببرا و تمساها و شیرها نفس راحتی میکشن، چرا که استفاده از جانوران وحشی در سیرکای ایران پایان یافت.
به گفته فرهاد دبیری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس برنامه‌های صورت گرفته قرار بود این طرح تا پایان تابستون سال 95 محقق بشه که خوشبختانه این اقدام 6 ماه زودتر به نتیجه رسید. او با اشاره به معرکه‌گیرها، دوره‌گردها و نمایش‌های خیابانی با تربیت شیر و خرس و میمون در گذشته‌های دور گفت در حال حاضر برخی از این افراد و گروه‌ها از حالت نمایش‌های خیابانی خارج شده و با توسعه برنامه‌های نمایشی به سیرک‌های بزرگ و کوچک تبدیل شدند.
فرهاد دبیری به اقدامات انجام شده برای ساماندهی سیرک‌ها اشاره کرده و گفته در چند سال اخیر و با پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست، این دسته از افراد، گروه‌های نمایشی و سیرک‌ها صاحب پرونده و شناسنامه شدند و همچنین سعی بر این شده که فعالیت اونها تا حد امکان ضابطه‌مند بشه و از انجام تخلفات که یکی از مصادیق اون آزار و اذیت جانورانه جلوگیری به عمل بیاد.
با توجه به گفته‌های معاون سازمان حفاظت محیط زیست، از 26 فرد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه سیرک و نمایش حیوانات، 25 مورد به طور کامل نمایش حیوانات وحشی رو از برنامه‌های خودشون حذف خواهند کرد.
و از این به بعد صرفاً سیرک خلیل عقاب با تعداد معدودی ببر و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست اجرای نمایش خواهد داشت.
نقل قول.
یک سال پیش حمید فرخی مقابل ساختمان سد معبر شهرداری منطقه 8 تبریز در اعتراض به جمع‌آوری چند باره بساطش توسط شهرداری و ناتوانی در پس گرفتن اون خودش رو آتیش زد و بعد از یک هفته درگذشت. مسئولان شهرداری منطقه 8 در جواب این سوال که با توجه به شکایت خانواده آقای فرخی از شهرداری و پیگیری جدی این مسئله توسط دوستان و برخی رسانه‌ها، شهرداری چه خواهد کرد و در حمایت از خانواده فرخی شهرداری چه تمهیداتی اندیشیده است، پاسخ دادند:
ببینید، ایشان مخل نظم شهری بوده و با گستردن بساط دستفروشی چهره شهر را نازیبا و بی‌نظم کرده بود. وقتی طبق قانون بساطشان جمع‌آوری شد، از پرداخت جریمه برای بازپس گرفتن بخشی از آن سر باز زدند. مأموران ما برای جلوگیری از هرج و مرج در اداره ایشان را به بیرون از ساختمان هدایت کرده بودند و ایشان گفته بودند که در صورت پس ندادن وسایلم خودم را آتش خواهم زد. و وقتی یکی از همکاران گفته بود برو هر کاری دلت میخواد بکن، ایشان بلافاصله با ریختن بنزین اقدام به خودسوزی کرده بودند. در نتیجه چون خودسوزی در خارج از ساختمان و بدون دخالت مأموران ما و بیان که هیچ ربطی به ما داشته باشد صورت گرفته، در نتیجه شهرداری هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد. علاوه بر این، اگر خودسوزی در داخل ساختمان اتفاق می افتاد، این شهرداری بود که باید به اتهام تهدید جان کارکنان شهرداری و تخریب اموال شهرداری از طریق به آتش کشیدن خود از وی شکایت می کرد.
دوستان عزیز، باهاتون خداحافظی میکنیم. سالم و سلامت باشین و خدا نگهدار.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید اخبار کمتر شنیده شده این هفته بود در بخش شنیدنی‌های رسانه‌ای. و در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه کافه گپ گوش کنید.
کافه گپ.
رامان شکیب عزیز، خوش اومدی.
خیلی ممنونم، خوشحالم که امروز تو رو میبینم پارسا جان.
فدای تو عزیز. ما هفته پیش در رابطه با دوران افول سبک خراسانی، سبک بینابین و به وجود اومدن سبک عراقی صحبت کردیم. در البته که سبک عراقی رو توضیح ندادیم چون وقت نشد.
درست.
ما این دوره گذار یا میانه در رابطه باهاش صحبت کردیم که تو گفتی به خاطر تحولات اجتماعی اون زمان بوده که
بله،
یکیش روی کار اومدن سلجوقیان بوده.
بله.
و در دیگه پررنگ‌تر شدن اسلام و پررنگ‌تر شدن تصوف و اینهاست که
بله،
روی سبک خراسان شعر خراسانی تأثیر گذاشت و باعث به وجود اومدن سبک عراقی شد. رامان، حالا با توجه به اینکه سبک عراقی از سبک بینابین به وجود اومده، ویژگی‌های کلی سبک بینابین چی است؟
بله، بسیار سوال خوب و جالبی بود. البته من باز هم میگم ما نمیتونیم بسیار جامع و مانع و دقیق تمام ویژگی‌ها رو بگیم، اما اون چیزایی که بیشتر در این دوران پررنگ‌تر هست، همونطور که گفته شد، کمتر استفاده شدن از واژگان و شیوه تفکر خراسانیان و ایرانیان باستان و به جاش پررنگ‌تر شدن واژگان عربی، آیات و روایات و احادیث اسلامی یکی از مهمتریناش است. به تدریج زبان در این دوره زبانیه که رو به سختی، رو به تعقید و رو به دشواری میره. یعنی هر چقدر در دوران خراسانی زبان ساده بود، به دور از هر گونه پیچیدگی بود، در این دوران به تدریج زبان سخت میشه. یکی دیگه از شاخصه ها و شیوه های فکری این دوران شکایت شاعران هست از کسادی بازارشون. همونطور که گفته شد در ابتدای کار سلجوقیان، سلجوقیان اهمیتی به شاعران نمیدادن، بنابراین مدحیات شعرا اهمیتی نداشت برای سلاطین سلجوقی. ما بازخورد این احساسات رو در آثار شعرا میبینیم که خیلی در واقع سرخورده بودن که چرا ممدوح اهمیتی نمیده به ما، چرا بازار کساده، فقر و تنگدستی در بین شعرا زیاد شده، و این هم یکی از شاخصهایی که ما بسیار داریم میبینیم در آثار اون دوران. به دلایل مختلف به تدریج آثار فلسفی و حکمی مردمان غرب وارد ایران میشه، ترجمه میشه، شعرا با این آثار آشنا میشن، بسیاری از اسرار از دل آثار اسلامی هویدا میشه، آشکار میشه و مردم با اونها هم آشنا میشن. بنابراین باز هم بازخورد این اتفاقات اجتماعی در آثار شعرا قابل رویت هست و ما میبینیم مثلا علومی مانند نجوم، طب، تفسیر و فقه در آثار شعرای اون دوره یواش یواش داره خودش رو نشون میده. بسیار زیاد هست شاخصهای فکری دیگه دوره گذار. یکی از مهمترین هاش که در آثار دوره بعد هم باید روش حتما تمرکز کنیم نگاه به معشوق هست. همونطور که گفتیم در سبک خراسانی معشوق، معشوق خیلی حقیقی و واقعی قابل دسترسی بود. یعنی معشوق فردی بود، حالا چه مرد چه زن، که میشد راحت بهش دسترسی پیدا کرد. نه خیلی حقیر بود، نه خیلی در آسمان ها بود. ولی در این دوران به دلیل ظهور عرفان و تصوف به تدریج معشوق داره یک شکل آسمانی و غیر قابل دسترس پیدا میکنه، به جایی درست. که به طوری که حتی در بعضی جاها با معبود اشتباه گرفته میشه. همونطور که خودت میدونی از آثار حافظ، از غزلیات حافظ تفاسیر بسیار مختلفی هست. خیلی ها میگن این شعرها معشوق معشوق عرفانیه، میمه عرفانیه. خیلی ها میگن نه، میمه واقعی، معشوق معشوق جسمانیه. و این دو تا تفسیر بسیار متضاد از یک شعر نشون دهنده همین قضیه است که تصویر معشوق خیلی مبهم میشه و معانی آسمانی بهش اضافه میشه. خب رما، این دوران گذار از سبک خراسانی به سبک عراقی چقدر طول کشید؟
هول و هوش یک قرن، قرن ششم. هول و هوش میشه از اواخر قرن پنج تا اواخر قرن شیش تقریبا اون رو ذکر کرد. اینا در واقع در هم ممزوجن دیگه، به موازات سبک بینابین انتهای سبک خراسانی دیده میشه، اوایل عراقی هم دیده میشه، برای این خط و مرز دقیق نمیشه براش کشید، اما میشه گفت تقریبا یک قرن، قرن شیشو.
و در طی این مدت هیچ سبک دیگه به غیر از سبک بینابین در ایران اون زمان وجود نداشت؟
چرا، یه سبک دیگری به اسم سبک آذربایجانی که اسمشو گذاشتن سبک آذربایجانی در نواحی گنجه و آذربایجان، جایی که نظامی گنجوی حضور داشت، در واقع به وجود اومده بود. این سبک در مورد اون زیاد صحبت نخواهیم کرد، چون ما سلسله سبک‌های خراسانی به عراقی رو بیشتر می‌خوایم بحث کنیم. سبک آذربایجانی در نواحی گنجه نزدیک‌های ارمنستان و نواحی اران اون موقع به ظهور رسید. شاعران بزرگی مثل خاقانی و نظامی در این قسمت گنجانده میشند، اما از بعضی جهات شبیه به سبک بینابین هستن. فقط در این حد بدونیم که همچین سبکی هم دانشمندان ادبیات فارسی در اون دوران در نواحی گنجه برشمردن.
و کسایی که در سبک بینابین شعر میگفتن اون فاصله زمانی بین خراسانی و عراقی بودن کیا هستن؟
بله، یکی از مهمترین هاشون خیام هست. مثلا در رباعی خیلی رشد کرد. یکی دیگه از اونها نظامی است که الان بحثش شد که در سبک آذربایجانی شاید بگنجه. یکی دیگه از اونها انوری است، خاقانی، سنایی. اینا اصلا اسمهایی هست که هر کدومشون ستاره درخشانی هستن و بسیار آثارشون قابل شرح و بسته. همین اسمها کافی است که بدونیم در اون دوران چه اتفاق بزرگی داره رخ میده در حیطه ادبیات فارسی. با اینکه عمرای بی سوادی روی کار اومدن، با اینکه کسانی قریب با ادبیات فارسی روی کار اومدن، ولی کسانی دارن رشد میکنن در حیطه شعر فارسی، در حیطه ادبیات فارسی به ویژه شعر فارسی، که هنوزه آثار اونها قابل بحث در مجامع ادبی جهان هست.
و خب حالا برسیم به سبک عراقی. سبک عراقی از اوایل قرن هفتم، درسته؟
اواخر قرن شیش و اوایل قرن هفت دیگه
به وجود میاد و شکل میگیره و اون فرمت خودش رو پیدا میکنه.
بله دقیقاً.
آیا در این زمان مصادف هست با نابودی کامل سبک خراسانی؟ یا همچنان سبک خراسانی وجود داره ولی خیلی کم و
بیرنگ.
ببین سبک خراسانی هنوز هم در دوران معاصر ما وجود داره، یعنی قصایدی ما میتونیم ببینیم از بعضی از شعرها که به سبک کلاسیک شعر میگن که سبک خراسانی هست، در واقع هم قصیده است، هم شیوه فکری، هم زبانی، اما در واقع تقلیدی از سبک خراسانی. بنابراین اگه بخوایم خیلی دقیق صحبت کنیم در موردش، بله سبک خراسانی در تقریبا اواخر قرن 6 دیگه اثری کمتر ازش دیده میشه. اما اگه بخوایم بگیم که آیا به این شیوه کسان دیگری شعر گفتن، بله هنوز هم دارن شعر میگن به شیوه سبک خراسانی.
من یه ذره بیشتر 0 و 1 میخوام صحبت بکنم.
بله اگه 0 و 1 بخوام صحبت بکنم از بین رفته.
بسیار خب. و سبک عراقی مثل سبک بینابین، حدس میزنم که یک تحول اجتماعی سبب به وجود اومدن سبک عراقی شده باشه.
بله بله، یک حمله بسیار بزرگ و حمله خانمانسوزی به ایران شد در تاریخ در سال 617 هجری قمری که باز میشه اوایل قرن 7، حمله مغولان بود به ایران. در تاریخ ایران حمله های بزرگی به این کشور شده که سبب شده بسیاری از آثار دوره های قبل از میان بره. اگر دوران قبل از اسلام رو بخوایم بررسی کنیم، اقدامات ساسانیان علیه اشکانیان بود که تلاش کردن آثاری از دوره اشکانی باقی نمونه. کمان که امروزه ما از لحاظ آثار فیزیکی و حتی آثار نوشتاری دوران اشکانی بسیار کمبود داریم. دومینش حمله اعراب و مسلمانان به ایران بود که باز هم بسیاری از آثار دوره ایران و باستان از میان رفت. با اون همه آثار پر ارزش فرهنگی ما فقط آثار کمی نسبت به اون دوران داریم. و سومیش و حالا دیگه خورده حمله هایی هست تا دوران مغول، همون ترکان غزنوی و ترکان سلجوقی. دیگه سومیش که واقعا ریشه کن کرد خیلی از آثار فرهنگی قبل از خودش، حمله مغولان به ایران بود. همونطور که میدونیم مغولان از نواحی شمال شرق ایران وارد ایران شدن. شمال شرق ایران شامل خراسان میشه. خراسان در اون زمان یکی از مراکز مهم ادبی و فرهنگی ایران بود. مغولان که حمله کردند نه تنها بسیاری از فضلا و بسیاری از بزرگان را از بین بردند، بلکه کتابخونه ها را نابود کردند، کتاب ها را سوزوندند. یکی از بزرگانی که در این دوران از بین رفت عطار نیشابوری است که کشته شد به دست مغولا. از همین میشه فهمید که چه اتفاق عظیمی داره رخ میده در ایران اون زمان. مغولا حمله کردند، از شمال شرق و شرق وارد ایران شدند، به نواحی مرکزی اومدن و از اونجا به غرب ایران حمله کردند و هولاکو آخرین خلیفه عباسی که المعتصم بالله بود رو از بین برد و کلن به ساعت خلافت پیچیده شد. دو تا اتفاق بزرگ: اول مرکز فرهنگی زبان فارسی دری که در خراسان بود از بین رفت، کتابخونه ها از بین رفت. دوم یکی از مراکزی که سبب ترویج علوم اسلامی میشد، یعنی دستگاه خلافت از میان رفت. دو تا قطب اصلی از بین رفت،
درو کردن دیگه،
کاملا نابود کردن، یعنی همه چیز رو به خاک یکسان کردن. دو تا چیز از دید فرهنگی، دو تا قطب مهم از بین رفت. حالا بحث ارزش گذاری نیست، بحث اینه که این دو تا قطب کمک می‌کردن به فرهنگ در هر حیطه‌ای، در هر لول خودش. این دو تا قطب که از بین رفت چی میمونه؟ یک سری فضلایی که از دوره قبل آموزش دیدن و اگر زنده مونده باشن و تونسته باشن فرار کنن، در نواحی مختلف پراکندن. در کنارش کسایی هستن که یواش یواش میخوان رشد کنن ولی ارتباط خودشون رو با دوران قبل از دست دادن. تقریبا یک هرج و مرجی در این دوران دیده میشه و باز هم همونطور که گفته شد تأثیر مستقیمی روی فرهنگ و ادبیات داره که یکی از خصایص فکری اون دوران در واقع درونگرایی است، یعنی افراد به درون خودشون رجوع میکنن، افراد در تنهایی به خودشون فکر میکنن، افراد به مرگ فکر میکنن، ادبا در اشعار خودشون به مرگ، به دین، به در واقع نابودی، زودگذری عمر فکر میکنن و این درست در مقابل شیوه فکری سبک خراسانی است که به زمان حال خودشون فکر میکنن، به خوشی و شادکامی و نشاط و شادی فکر میکنن. در نتیجه این حمله باعث شد که سبک تغییر کنه، نگرش ها تغییر کنه و آثار دوره عراقی آثار جدیدی باشه
که ما در رابطه با اون هفته بعد با هم بیشتر صحبت می‌کنیم.
حتما در خدمت شما.
خیلی متشکرم.
ممنونم از پارسا و مهمان برنامه‌اش در کافه گپ. و شما دوستان خوب ما به پیام دوست یک شنبه ها گوش می‌کنید. برنامه ما همچنان ادامه داره، تا انتهای برنامه امروز همراه ما بمانید.
شاعر صفت این جمله به ایهام گرفتن،
شاعر صفت این جمله به ایهام گرفتن،
مطلع فرخنده ز چشمان تو جوشی، هر قافیه را از نگهت وام گرفتم،
هر قافیه را از نگهت وام گرفتم،
شوریده بینان شمام گرفتم،
خاک در بتخانه به انعام گرفتم،
فارغ ز سؤالم که می خام گرفتم،
فارغ ز سؤالم که می خام گرفتم،
جانم همه را دیدم آرام گرفتم،
جانم همه را دیدم و آرام گرفتم.
من پریسا
و من فرزاد هر پنجشنبه با مجموعه برنامه ی آموزه‌های نو مهمان شما هستیم.
در این مجموعه برنامه هر هفته دو مقاله از وبسایت bahaiteachings.com رو به شما معرفی می‌کنیم.
با ما همراه باشید پنجشنبه‌ها از رادیو پیام دوست.
دوستان خوب ما، دیگه بیش از این هومن رو در مجموعه برنامه معماران صلح منتظر نگذاریم. با هومن همراه بشیم.
معماران صلح. امروز یک شنبه است، اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران صلح. دوستای عزیزم، شنوندگان فارسی زبان دوست داشتنی، درود به شما. به معماران صلح خوش اومدین. این برنامه به برندگان نوبل صلح میپردازه، به زنان و مردان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح تلاش کردن، کسانی که اگه نبودن ما با دنیای وحشتناکتری روبرو بودیم. من هومن عبدی هستم، لطفاً تا پایان این قسمت از برنامه هم با من همراه باشید. این هفته سال 2007، آلبرت آرنولد گور جونیور، مشهور به آل گور. خیلی از شما آل گور رو میشناسین. اون فعال محیط زیست و سیاستمدار آمریکاییه و به عنوان 45مین معاون رئیس جمهور بین سالهای 1993 تا 2001 به کشورش خدمت کرده. او برای سال 2000 از سوی حزب دموکرات کاندید انتخابات ریاست جمهوری شد، اما به جورج بوش باخت و رئیس جمهور نشد. او امروزه از جمله مشهورترین فعالان صلح جهانی و محیط زیست و به خصوص مسئله گرم شدن کره زمینه و به خاطر فعالیت‌هاش در همین زمینه هم بوده که از طرف کمیته نروژی نوبل برنده جایزه نوبل صلح شده. البته در سال 2007 مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی هم به جایزه نوبل صلح دست پیدا کرده که من بعد از آل گور به این مجمع هم خواهم پرداخت. آلبرت در 31 مارس 1948 در واشنگتن دی سی به دنیا اومده، بنابراین الان 68 سالشه. پدرش نماینده مجلس و سناتور بود و مادرش یکی از اولین زنانی بود که از دانشکده حقوق وندربیلت فارغ التحصیل شد. آلبرت یک خواهر و یک برادر هم داشت که خواهرش در سال 1984 به خاطر سرطان از دنیا رفت. اجداد آل گور از مهاجرین اسکاتلندی ایرلندی هستند که در اواسط قرن 17 به ویرجینیا اومدن و بعد از جنگ به تنسی نقل مکان کردن. آلبرت در سالای مدرسه با خانوادهش تو هتل فایرفاکس در واشنگتن دی سی زندگی میکرد و تابستونا تو مزرعه فامیلشون در تنسی کار میکرد و در اونجا کشاورزی و دامداری میکرد. او بعد از پایان دوران تحصیلش که گفته میشه دانش آموز چندان درس خونی هم نبوده و بیشتر ورزش میکرده، فقط برای دانشگاه هاروارد تقاضا ارسال کرد و همونجا هم پذیرفته شد. او در همون سالی که در دانشگاه قبول شد، یعنی سال 1965، در مجلس رقص مدرسه سنت آلبانز با ماری الیزابت تیپر آشنا شد که سرانجام این آشنایی منجر به ازدواج در سال 1970 شد. هرچند که 6 سال پیش اونا در ایمیلی به دوستاشون اعلام کردن که بعد از تأمل و بررسی دقیق تصمیم گرفتن که از هم جدا بشن. زمانی که گور وارد هاروارد شد، اول تصمیم داشت زبان انگلیسی بخونه تا رمان نویس بشه، اما تصمیمش عوض شد و به کارهای دولتی روی آورد. اگرچه او بسیار اهل مطالعه بود و به علوم و تئوری‌های ریاضی خیلی علاقه داشت، اما در دروس علمی خیلی موفق نبود و نمراتش او رو در زمره دانشجویان ضعیف قرار میداد. گفته میشه که او در یکی دو سال ابتدایی دانشگاه بیشتر وقتش رو صرف تماشای تلویزیون، بازی بیلیارد و کشیدن ماریجوانا می‌کرده. اما بعد در سال‌های سوم و چهارم به درس بیشتر توجه نشون داد و نمراتش بهتر شد. او در سال سوم درسی برداشت که استادش راجر ریول اقیانوس شناس و تئوریسین گرمایش زمین بود و از همین جا بود که به موضوع گرمایش زمین توجهش جلب شد. گور به خاطر پایان نامش نمره A گرفت. پایان نامه‌ای با موضوع تأثیر تلویزیون بر جریان ریاست جمهوری بین سالهای 1947 تا 1969. زمانی که الگور وارد دانشگاه شد، آمریکا درگیر جنگ با ویتنام بود. خیلی از دانشجویان به مخالفت با جنگ می‌پرداختن و تظاهرات می‌کردن. الگور با اینکه خودش هم مخالف جنگ بود، اما از طرف دیگه با اعتراض دانشجوها هم موافق نبود و معتقد بود که نشون دادن خشم در داخل یک دانشگاه خصوصی نسبت به جنگی که در خارج از کشور در جریانه کار بچگانه‌ایه. یکی از هم اتاقیای اون زمان الگور به نام جان تایسون در این رابطه میگه که ما نسبت به این جنبش‌ها بسیار بدگمان بودیم. ما یه دست از جوانای بسیار سنتی و موافق حقوق اجتماعی و حقوق زنان بودیم، اما معتقد بودیم که این آرمان‌ها به وسیله این شورش‌های اجتماعی تا حدی به چیزی تبدیل شدن که ما اون رو برای کشورمون زیانبار می‌دونستیم. حتی جالبه که بدونین گور به پدرش در نوشتن یک خطابه بر ضد جنگ برای مجمع دموکراتیک ملی در سال 1968 کمک می‌کنه، اما در تظاهرات شرکت نمی‌کنه و خطابه پدرش رو نمی‌شنوه و در هتل محل اقامتش همچنان باقی می‌مونه. آلبرت آرنولد گور جونیور، مشهور به الگور، یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح سال 2007 درباره جنگ ویتنام عقاید جالبی داشت. او با اینکه مخالف این جنگ بود، اما در سال 1969 زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شد به سربازی و جنگ رفت. با اینکه تقریبا تمام همکلاسی‌هاش از حضور در جنگ ویتنام خودداری کردند، اما گور معتقد بود بهترین راهی که میشه به تلاش‌های ضد جنگ کمک کرد اینه که وارد ارتش شد، چرا که به این وسیله امکان موفقیت پدرش که او هم یک مخالف جنگ بود در انتخابات بیشتر میشد و پدر با نفوذ بیشتری میتونست به تلاش‌های ضد جنگش ادامه بده، هرچند که او در انتخابات اون سال شکست خورد. تامی لی جونز، هنرپیشه سینما و هم اتاقی الگور در دوران دانشجویی، میگه او معتقد بوده که اگه به سربازی نره یه نفر دیگه جاشو میگیره و این جنگ همچنان ادامه پیدا میکنه. ریچارد نیوستات، مشاور او در دانشگاه هاروارد، هم تصمیمش رو برای رفتن به ویتنام یه تصمیم طبیعی میدونه و میگه که در اون زمان همه در تنسی در جنگ شرکت کردن، اما مخالفان رفتن الگور به جنگ بیشتر از موافقانش بودن. زمانی که گور با یونیفرم ارتشیش برای خداحافظی از مشاورش به محوطه دانشگاه رفت، حسابی از طرف دانشجوها مسخره شد. او میگه در اون زمان بود که به خاطر موج احساسات منفی و نگاه‌های تند و تیز ناشی از نارضایتی اونها بسیار حیرت زده شد و حس واقعی منفور بودن بهش دست داده بود. الگور در دوران آموزش اولیه نظامی بسیار موفق بود، به طوری که سرباز نمونه شد. اون همزمان به روزنامه نگاری هم می پرداخت، اما هرچی منتظر بود به ویتنام اعزام بشه اعزام نمی شد. او معتقد بود برای این اعزام نمی شه که اطرافیان رقیب انتخاباتی پدرش می ترسن شاید بره جنگ و کشته بشه و مردم هم به خاطر همین به پدر گور رأی بدن. بالاخره بعد از اینکه پدر او در انتخابات شکست خورد و سمتش رو در مجلس سنا از دست داد، گور به خدمت اعزام شد. او درباره اون دوران گفته: من کار زیادی انجام ندادم و با خطر جدی هم مواجه نشدم، اما باعث افتخارم بود که یونیفرم کشورم رو بر تن داشتم. تجربه ویتنام تغییری در تفکر من که جنگ اشتباه بسیار هولناکی است نداد، اما مرا متوجه یک واقعیت تکان دهنده کرد و آن این بود که هیچ یک از ما دو طرف نیروهای جنگنده به این واقعیت توجه نکرده بودیم که انبوه کثیری از اهالی ویتنام جنوبی ناامیدانه در تلاش برای به دست آوردن چیزی بودند که از نظر آنها آزادی نام داشت. رو در رو شدن با احساسات مردمی که در رختشوی خانه ها و رستوران ها و مزارع کار می کردند چیزی بود که من اصلاً انتظار آن را نداشتم. دوستان بسیار عزیزم، با اجازتون من هفته بعد باز هم به الگور خواهم پرداخت و میگم بهتون وقتی از جنگ برگشت چه کارایی انجام داد. پس تا اون موقع من هومن عبدی، امیدوارم شمایی که امروز به معماران صلح گوش دادید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
شما با رنگ و رنگامیزی میونه‌ای دارید؟ تا حالا شده وارد محلی بشید و خیلی سریع مودتون به خاطر رنگ در و دیوارا تغییر بکنه؟ به نظر شما رنگ‌ها چه تأثیری روی روحیه ما میتونن داشته باشن؟ تو کتاب جمعه هفته قبل رفتیم سراغ یکی از نقاشای ساختمون و پای صحبتش نشستیم. خوشحال میشیم بعد از شنیدن برنامه نظرهای شما رو در فیسبوکمون به آدرس Persian BMS بخونیم.
میگم شنیدین میگن زندگی مثل یه دوربین عکاسی میمونه؟ ظاهراً درسته، چون دقیقاً مثل دوربین عکاسی عمل میکنه. روی هر چیز تمرکز کنی اون رو میگیره. پس شک نکن اگر روی اون چه که میخواهی به دست بیاری تمرکز کنی، حتماً به دستش میاری. خب دیگه ظاهرم به انتهای برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه امروز لذت برده باشین و مثل همیشه ممنونم از بهنام در ضبط برنامه امروز و پریسا در تنظیم اون. برای همه شما آرزوی روز روزگاری خوش و آرام دارم.